دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی 12. موتی از 12 تا 14. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب موتی است. این جلسه 12، موتی از 12 تا 14 است. ایسی میگوید نزد من بیایید و من به شما آرامش خواهم داد. خب، در پاراگراف بعدی، ایسی و فریسیان کمی بر سر ماهیت استراحت، بر سر ماهیت سبت، اختلاف نظر دارند. خوشه‌چینی در مزارع دیگران قانونی بود. این در شریعت مجاز بود. فریسیان این را تایید کردند. با این حال، تهیه غذا در روز سبت قانونی نبود. این خلاف قانون بود. این سنت همچنین روز گرفتن در روز سبت را ممنوع می کرد، کاری که شاگردان ایسی اگر از مزرعه خوشه‌چینی نمی کردند، باید انجام می دادند، زیرا به دلیل مشغول بودند در خدمت، چیزی آماده نکرده بودند. بنابراین فریسیان از ایسی به خاطر اجازه دادن به شاگردانش برای انجام این کار انتقاد کردند. تنها راهی که آنها واقعا غذا را آماده می کنند، این است که پوسته ها را جدا کرده و دانه را آسیاب می کنند تا اون را در دهان خود بگذارند. اما ایسی با توهین به آنها پاسخ می دهد. مگر نخوانده اید؟ باز هم اینها افراد بسیار بیسواد بودند. مگر نخوانده اید که کتاب مقدس واقعا چه می گوید؟ او در آیات 4 تا 6 مثال هایی از کتاب مقدس ارائه می دهد. داوود و یارانش. کاهن به داوود و همراهانش نان داد. ما از اول سموئیل نمی دونیم که او واقعا همراهانی داشته است. اما حداقل می دونیم که کاهن اعظم فکر می کرد که او این کار را کرده است، زیرا داوود این را به او گفته بود. بنابراین در هر صورت کاهن اعظم فکر می کرد که همه چیز درست است. اگرچه این نان تقدیس شده بود، اما معمولا فقط برای کاهنان بود. در مواقع اضطراری، نیاز انسانی اولویت داشت. همچنین ایسی گفت کاهنان در روز سبت در معبد کار می‌کنند. خب فریسیان وقتی از این استدلال استفاده می‌کردند که برای بحثشان در روز سبت مناسب بود. کاهنان در روز سبت در معبد کار می‌کنند. پس چطور می‌تونید بگید که ما نمی‌تونیم این کار را در روز سبت انجام دهیم در حالی که این کار مطابق با روح شریعت است؟ و بعد دوباره در فصل 12 و آیه 7 درست همانطور که در فصل 9 و آیه 13 داشتیم. رحمت در مقابل قربانی، درست همانطور که هوشه نبی گفت. و این موضوع را در نوشته های انبیا زیاد دیده اید. و در اشعیا فصل 1 هم هست، جایی که او درباره ماهای نو و تمام قربانی های شما صحبت می کند. اگر با عدالت زندگی نکنید، این کافی نیست. اشعیا فصل 58، آموس فصل 5، بگذارید عدالت مانند آب جاری شود و پارسایی مانند نهر همیشه جاری. خدا فقط قربانی های ما را که از آیین های مقرر پیروی می کنند، نمی خواهد. او قربانی اطاعت و قربانی رحمت را می خواهد. بنابراین رحمت در مقابل فداکاری. و سپس در آیه 8، ایسی با صحبت در مورد اینکه پسر انسان مالک روز سبت است، این موضوع را به اوج خود می رساند. خب، می دانید، اگر او مالک روز سبت است، باید الهی باشد. او باید خدا باشد زیرا فقط خدا مالک روز سبت است. با این حال، آنها نمی توانند او را طوری تحت پیگرد قانونی قرار دهند که انگار ادعای خدا بودن می کند، زیرا واقعا کمی پیچیده است. پسر انسان در زبان عبری و آرامی معمولا فقط به معنای انسان است. می توان از پسر انسان به عنوان یک انسان صحبت کرد. بنابراین، سبت برای انسانها ایجاد شده است، نه انسانها برای سبت. بنابراین پسر انسان، انسانها به آن معنای غیر مستقیم، پروردگار روز سبت هستند. آنها احتمالاً می توانند آن را به این شکل تفسیر کنند تا نتوانند او را بگیرند. اما آنچه او در واقع می گه این است که او پروردگار روز سبت است، زیرا این همون چیزی است که او معمولاً از پسر انسان منظور داره. شفا در روز سبت باعث ایجاد برخی اختلافات با فریسیان شد. فریسیان کمک پزشکی را برای نجات جان بیماران مجاز می دانستند. و البته جان بیماران در اولویت قرار داشت. اگر در روز سبت به شما حمله می شد، می گفتند می توانید از خود دفاع کنید. اما فریسیان کمک پزشکی را برای نجات جان مجاز می دانستند. اما ایسی در واقع از دارو استفاده نمی کند. ایسی حتی دست خود را بر روی آن مرد نگذاشت. ایسی به آن مرد گفت دستت را دراز کن. و همین که آن مرد دستش را دراز کرد، شفا یافت. دراز کردن دست کارساز نبود. از بین دو مکتب فریسی، هیلیت ها، حتی دعا برای بیماران را در روز سبت مجاز می دانستند، در حالی که شمایت ها این کار را نمی کردند. اما ایسی حتی به خودی خود دعا هم نمی کند. او فقط می گوید دستت را دراز کن، زیرا می داند چه اتفاقی قرار است بیفتد. او از اراده پدر پیروی می کند. حال ایسی گفت کدام یک از شما به حیوانی که در روز سبت در گودال می افتد کمک نمی کند. تنها گروهی که این کار را ممنوع کردند اسنیها بودند. آنها در روز سبت به حیوانی کمک نمی کردند که از چاه بیرون بیاید، اما همه این کار را می کردند، از جمله فریسیان. فریسیان همچنین در روز سبت به حیوانات خود آب می دادند. منظورم این است که آنها باید در روز سبت آب بنوشند. اسنیهای کمی افراطی بودند. بعضی از آنها حتی اجازه نمی دادند به دستشویی بروید. در روز سبت اجازه اجابت مزاج نداشتند. خیلی افراطی. اما فریسیان همه این کارها را انجام می دادند چون می دانستند که ضروری است. بنابراین آنها ریاکار هستند. خب، شما این کار را برای یک حیوان انجام می دهید. شما برای انواع دیگر حیوانات، مثل گرگ یا چیزهای دیگر، گوداله حفر می کنید، اما گاهی اوقات حیوان خودتون در آن می افتد. شما به یک حیوان کمک می کنید، اما اجازه نمی دهید که این شخص در روز سبت شفا یابد. و پاسخ آنها این می بود که خب، او مدت زیادی است که این مشکل را دارد. او می تواند هر روز دیگری شفا یابد. بگذارید او روز دیگری بیاید و شفا یابد. اما این روزی بود که ایسی آنجا بود. این روزی بود که شفا در دسترس بود. و سپس می گوید که آنها بیرون رفتند و می خواستند ایسی را بکشند. به خاطر داشته باشید، فریسیان به خاطر ملایمتشان شناخته شده بودند. صدوقیان اینطور نبودند. اگر سر راهشان قرار می گرفتید، از شر شما خلاص می شدند. آنها کنترل دولت را در دست داشتند، یادتان هست. اما فریسیان بر ملایمت تاکید داشتند. برای فریسیان، اعدام شدن تحت قوانین فریسیان واقعا سخت بود، زیرا اگر به قاری برید و کسی را ببینید که تازه مرده است، و کسی با چاقو بالای سر او ایستاده و خون از چاقو میچکد، نمی توانید اون شخص را تحت پیگرد قانونی قرار دهید و او را به جرم قتل اعدام کنید، زیرا از یک طرف باید دو شاهد داشته باشید و از طرف دیگر شما وقوع قتل را ندیده اید. شما فقط فردی را می بینید که چاقو را در دست دارد. بنابراین فریسیان کار را واقعا سخت کردند. آنها نمی خواستند مردم را بکشند. آنها با گذشت بودند. و در اینجا ایسی حتی قوانینی را که هیلیت ها از آنها پیروی می کردند زیر پا نگذاشته است. در واقع او حتی قوانین شمایت را هم زیر پا نگذاشته است، زیرا او حتی برای بیماران دعا هم نکرد. او فقط گفت دست خود را دراز کنید. اما آنچه ما روی کاغذ هستیم، آنچه در اصل هستیم، همیشه اون چیزی نیست که در واقعیت هستیم. و این فریسیان خاص به اصول خود پایبند نبودند. آنها واقعا عصبانی بودند، زیرا ایسی پیروان زیادی داشت و او مردم را به شیوه هایی هدایت میکرد که آنها فکر میکردند خلاف قانون است، زیرا این خلاف سنت آنها در مورد قانون بود. باشد که خداوند به ما کمک کند، زیرا ما اغلب صرفا به دلیل سنت های کلیسای خود از چیزهایی پیروی میکنیم و آنها همیشه اون چیزی نیستند که خدا واقعا در کتاب مقدس میگوید. برای شفای مردم ایسی اغلب میگفت چیزی نگویید. و ما این را اینجا در ساعت 12:16 داریم. خب، این موضوع از قبل در مرقس وجود دارد. همه چیز از طریق مرقس است. و قبل از اینکه به متی برگردم، می‌خواهم موضوع را از طریق مرقس خلاصه کنم. ایسی یک جزامی را شفا داد و گفت، به کسی نگو. مرقس ساعت 1:44. وقتی دختر یایروس را بزرگ کرد، دستور داد به کسی نگویید. مرقس ساعت 5:43. وقتی در مرقس در ساعت 7:36 ناشنوایان و در ساعت 8:26 نابینایان را شفا داد، گفت به کسی نگویید. خب، کاری که آنها اغلب انجام می دادند این بود که می رفتند و به کسی می گفتند، اما او به آنها گفت که این کار را نکنند. می دانید او از قبل جمعیت زیادی داشت. ایسی در مرقس ساعت 4:11 از پادشاهی به عنوان یک راز برای بیگانگان صحبت کرد. شیاطین هویت ایسی را می دانستند و بنابراین او همیشه آنها را در مرقس ساعت 1:25 و ساعت 3:11 ساکت می کرد. ایسی می خواست هیچ کس نداند که در ساعت 7:24 در یک خلوتگاه به کجا رفته است. بخشی از این ممکن است فقط برای جلوگیری از محبوبیت بوده باشد که خیلی سریع به صلیب منجر می شد. اما متی نشان می دهد که این امر همچنین چیزی را در کتاب اشعیا تحقق می بخشد. بنابراین با بازگشت به متی 12، متی از اشعیا 42، از 1-4 نقل قول می کند، جایی که از بنده محبوبی صحبت می کند که خدا از او خشنود است و خدا روح خود را بر او قرار می دهد. خب، متی اون را به روش خودش ترجمه می کند تا با صدای آسمانی در متی ساعت 3:17 مطابقت داشته باشد، جایی که خدا می گوید، این پسر محبوب من است که از او خشنودم. واضح است که این با نحوه نقل قول او از اشعیا 42 مرتبط است. اما اشعیا 42، وقتی از این بنده محبوب صحبت می کند، می گه که او تا زمان پیروزی فریاد نخواهد زد و حتی یک نی ضعیف را نخواهد شکست. و سپس، متی ساعت 12:21، آنگاه امتحا یا ملتها به نوعی همانطور که در سبتواجینت آمده است، به او اعتماد خواهند کرد. خب، این منطقی است. این دوباره با مأموریت غیریهودی که متی در مورد آن صحبت می کند، مطابقت دارد. اما تا آن زمان او حتی یک نی ضعیف را فریاد نمی زند و نمی شکند. به یاد داشته باشید، این کسی است که فروتن و فروتن است. او برای خودش تبلیغ نمی کند. او برای نشان دادن عشق خدا و هدایت مردم به حقیقت عشق خدا تلاش می کند. حال در متن اشعیا، اشعیا 42 به وضوح در مورد اسرائیل صحبت می کند. به همین دلیل است که در آیات 18-19 ادامه می یابد، کیست کور جز بنده من؟ کیست کر جز فرستاده من که او را می فرستم؟ اسرائیل مأموریت بنده را اونطور که قرار است انجام دهد، انجام نمی دهد. اشعیا 49 اینگونه شروع می شود. اما خیلی زود اشعیا 49 از بندهایی صحبت می کند که به نمایندگی از اسرائیل رنج می کشد. و همین موضوع را در اشعیا 52:13-53، 12 می بینید، جایی که کسی را داریم که مأموریت بنده را به انجام می رساند و اون ایسی است. و او این کار را اینجا در انجیل متی انجام می دهد. خب، ایسی بیشتر توسط فریسیان متهم می شود. تنش در حال شکل گیری است. روایت به سمت صلیب می رود، اگرچه فریسیان در نهایت کسانی نخواهند بود که این کار را انجام می دهند. شیطان کیست؟ فریسیان می گویند او ایسی است. آنها ایسی را متهم کردند، اما ابطال اتهامات روی رایجی بود. اگر کسی شما را در دادگاه به چیزی متهم می کرد، اگر امکان پذیر بود، می گفتید، خب، نه، شما این کار را کردید، نه من. و ایسی در واقع اینجا اتهامات را ابطال می کند. ایسی می گوید، نسل شما که تشنه یک نشانه است، من دارم یک دیو را بیرون می فرستم. شما مانند کسانی هستید که تمام دیوها را دوباره به درون خود دعوت می کنند. در ساعت 12:45، او این را می گوید. بنابراین او شیاطین را بیرون می کند. آن نسل آنها را به 7 برابر دعوت می کند تا بازگردند. در این درگیری با فریسیان، مسئله کفر به روح القدس مطرح می شود. آنها قبلاً او را به کفرگویی متهم کردند. خب، او به آنها هشدار می دهد که در این مرحله در معرض خطر کفرگویی به خدا هستند. اتهام مطرح شده در ساعت 12:24 این است که او دیوها را به وسیله بلزبول بیرون می کند. جنگیری توسط شیاطین نوعی جادوگری بود و مردم اغلب آن را در پاپیروس های جادویی پیدا می کنند. مردم برای خلاص شدن از شر ارواح را احضار می کردند. بنابراین آنها او را به جادوگری متهم می کنند که طبق قانون یهود مستحق مرگ بود. بنابراین ایسی در اینجا سه پاسخ به این موضوع می دهد. اولین پاسخ این است که چرا شیطان باید این کار را بکند؟ چرا شیطان باید به طور گسترده شیاطین را بیرون کند؟ بله، شاید هر از گاهی برای اینکه شما را بیشتر به پیروی از شیطان وادارد، اما چرا من این اخراج گسترده شیاطین را انجام می دهم؟ چرا شیطان باید در آن دخیل باشد؟ ثانیاً، اگر به من می گویید که من آنها را توسط شیطان بیرون می کنم، پسران خودتون توسط چه کسی آنها را بیرون می کنند؟ زیرا وقتی فریسیان یا افراد دیگر سعی می کردند از شر شیاطین خلاص شوند، از بوهای بد، حلقه های جادویی و ورد و طلسم استفاده می کردند. ایسی از هیچ یک از این چیزها استفاده نکرد. او به سادگی آنها را بیرون کرد، زیرا از طرف خدا مجاز به انجام این کار بود. و پاسخ سوم او، این نه از طریق جادو، نه از طریق ارواح، نه از طریق روح بلزبول، نه بلکه از طریق روح حقیقی خدا، 1228 است. حال، همانطور که خواهیم دید، روح و پادشاهی در اینجا و همچنین در جاهای دیگر عهد جدید ارتباط نزدیکی با هم دارند. در واقع در نوشته های پولس، او بیشتر بر روح تاکید می کند تا زبان پادشاهی، زیرا از طریق روح است که حکومت خدا در زمان حال در ما تحقق می یابد. اما در لوقا فصل 11 و آیه 20 عبارت کمی متفاوت است. اگر من به انگشت خدا دیوها را بیرون می کنم، پس پادشاهی خدا بر شما آمده است. این مانند جادوگران فرعون است. در خروج باب 7 چیزهایی را کپی می کنند، بعضی چیزها را در خروج باب 8، اما در نهایت در خروج باب 8 میگویند این انگشت خداست. ما نمیتوانیم این را کپی کنیم. کاری که موسی انجام میدهد، ما حتی در این مرحله نمیتونیم در سطح کوچکی کپی کنیم. خب، متی متن را تفسیر میکند و تفسیر او مطمئنا درست است. منظور او از انگشت خدا چیست؟ روح خدا این کار را انجام میدهد. حال این با متن انجیل متی مطابقت دارد، زیرا شما متی ساعت 12:18 را در نظر می گیرید که در آن از اشعیا نقل قول می کند. ایسی اشعیا 42 را به انجام می رساند. ایسی خادمی است که با روحش قدرت یافته است. و این با آنچه ما از وعده آخرالزمانی پادشاهی می دانیم مطابقت دارد. اشعیا 44، حزقیال 36 و غیره. روح القدس با یوئیل فصل 2 مرتبط بود و در یوئیل 3 نیز ادامه می‌یابد. روح القدس با احیای موعود، احیای قوم خدا مرتبط بود. این در بیشتر قسمت‌هایی که در عهد عتیق درباره ریزش روح القدس در آینده صحبت می‌کنند، صادق است. بنابراین آنها باید بدانند که چون روح در خدمت عیسی فعال است، باید تشخیص دهند که پادشاهی نزدیک است، که پادشاهی خدا در خدمت عیسی حضور دارد. اما آنها این کار را نمی‌کنند. و این بدان معناست که آنها روح القدس، روح خدا را که از طریق عیسی عمل می کند، می نامند، آنها او را روح شیطانی می نامند. آنها روح خدا را شیطان می نامند. آنها نه تنها عیسی را رد می کنند، بلکه شواهد آشکار عیسی توسط روح را نیز رد می کنند. مردم با کفرگویی علیه روح القدس، انواع و اقسام چیزها را در مورد آن و معنای آن گفتند. اما من فکر میکنم در این زمینه این به ما نشان میدهد که منظور چیست، اینکه قلبهای مردم اونقدر سخت است، نه تنها پیام را رد میکنند، بلکه واضحترین شواهد پیام را نیز رد میکنند. آنها به نقطه‌ای میرسند که مهم نیست چه نوع شواهدی ارائه شود، آن را رد میکنند. قلبهایشان اونقدر سخت و ذهنهایشان اونقدر بسته است. عیسی به فریسیان میگوید، شما در خطر رسیدن به این مرحله هستید. گاهی اوقات مسیحیان از خود میپرسند آیا من تا به حال این کار را کردم؟ ببینید اگر توبه کرده اید این کار را نکرده اید. این شخصی است که قلبش آنقدر سخت است که قادر به توبه نیست. عیسی در مورد بستن مرد قوی صحبت میکند. او مثلی در مورد بستن مرد قوی ارائه میدهد. این همچنین در مرقس ساعت 3:27 آمده است. و مرقس در واقع مثالی از این موضوع ارائه می دهد، جایی که عیسی لشکری از شیاطین را از مردی بیرون می کند که هیچ کس نمی تونست او را ببندد زیرا او بسیار قوی بود. خب، اینجا عیسی در مورد بستن مرد قوی به روشی متفاوت صحبت می کند. گاهی اوقات افرادی هستند که می گویند، من تو را می بندم، شیطان. ضمناً، وقتی در مورد راه‌هایی که قبلاً دعا می کردم و خدا به ایمان من پاسخ می داد صحبت کردم، حتی اگر اون رو به روش اشتباه انجام می دادم، این یکی از راه هاست. با این حال، وقتی فهمیدم که اشتباه است، دیگر کار نکرد. اما این به اون معنا نیست که عیسی مدام می گفت، من تو را می بندم، شیطان. او قبل از هیچ یک از جنگیری هایش در انجیل ها این کار را نمی کند. البته این به اون معنا نیست که لزوماً اشتباه است. اما اغلب در داستان‌های یهودی، در متون جادویی، این موضوع را همه جا می‌بینید، جایی که از بستن ارواح برای انجام اراده خود و غیره صحبت می‌کنند. اما عیسی به صورت تمثیلی از بستن مرد قوی صحبت می‌کند تا مرد قوی بتواند دارایی‌هاش را از او بگیرد. به عبارت دیگر، عیسی این افراد را از تسخیر شدن توسط شیطان نجات می‌دهد. خب، عیسی مرد قوی را کجا بسته بود؟ اگر منظور او یک واقعه خاص باشد، محتمل ترین جایی که می توانیم ببینیم او شیطان را بسته بود، مقاومت در برابر وسوسه او در متی فصل 4 بود. عیسی در آنجا او را شکست داد. حالا عیسی آزاد بود که اموال مرد قوی را غارت کند. مرد قوی نمی توانست به او آسیبی برساند. عیسی در ادامه می گوید، شما بر اساس سخنانتان قضاوت خواهید شد. شما از من انتقاد می کنید، اما هر کلمه‌ای که یک شخص می گوید آنجا خواهد بود. در روز قیامت آورده خواهد شد. خب، اگر گفتن چیزهای بد سزاوار مجازات است، بدیهی است که کفرگویی به روح القدس نیز سزاوار مجازات است. چرا نمی توان آن را بخشید؟ خب، اگر کسی حتی واضح‌ترین شواهد را رد کند، پس قلبهایش برای یافتن حقیقت بسیار سخت است. بنابراین این مورد نیز در مورد کسی که قبلاً توبه کرده است صدق نمی کند. عیسی در ادامه می گوید، می دانید، آنها نشانهی می خواهند. عیسی در ادامه می گوید، به شما نشانهی داده خواهد شد. این نشانهی نیست که شما درخواست می کنید. منتقدان او در آیه ساعت 12:38 از او نشانهایی خواستند، گویی که او نشانهی نداده است. او پیش از این نشانهای زیادی به آنها داده بود. اما عیسی میگوید که من نشان یونس را به شما خواهم داد. عیسی سه روز مرد، همانطور که یونس سه روز در شکم آن موجود دریایی بود. حالا سه روز طبق شمارش باستانی به این معنی است که بخشی از یک روز به عنوان یک روز کامل حساب می شود. بنابراین من با کسانی که میگویند عیسی جمعه مرد و یک شنبه زنده شد موافقم. اما در هر صورت این بخشی از هر یک از سه روز است. اما نکته ای را که عیسی مطرح می کند بیان می کند. او گفت که نینوایان با موعظه یونس توبه کردند. حال در متی در واقع این موعظه است که آنها را به توبه دعوت می کند. در داوری، معلمان یهودی گفتند که ثروتمندانی که از خدا پیروی می کنند، در داوری قیام خواهند کرد. و در مقابل افرادی که گفتند، نه، من برای پیروی از خدا خیلی ثروتمند هستم، ثروتمندانی که از خدا پیروی می کردند، می ایستند و آنها را محکوم می کنند. و فقرا در روز داوری قیام می کردند. و فقرایی که خدا ترس بودند، به فقرایی که خدا ناباور بودند اشاره می کردند. فقرایی که خدا ناباور بودند می گفتند، می دانید، ما خیلی فقیر بودیم که خدا را خدمت کنیم. و فقرایی که به خدا خدمت می کردند می گفتند، می دانید، می توانیم بگیم که این اشتباه است. و آنها آن را محکوم می کردند. به همین ترتیب عیسی می گوید، غیریهودیان نیز قیام خواهند کرد. این مردمی که نور کمتری نسبت به تو داشتند، در روز داوری تو را محکوم خواهند کرد. نینوا و ملکه سبا در روز داوری از تو بهتر خواهند بود. و متی 12 در ادامه درباره مادر و برادران عیسی صحبت می کند. حال در انجیل مرقس، مادر و برادران عیسی تقریبا در این نقطه از داستان در آیه ساعت 3:31 آمدهاند، زیرا در آیه ساعت 3:21 شنیده بودند که عیسی عقلش را از دست داده است. خب، متی در اینجا کمی با مادر و برادران عیسی مهربان تر است. او روی کل این نکته تاکید نمی کند. اما خانواده یک ارزش اساسی در فرهنگ بود. و بدیهی است که شما باید به والدین خود احترام می گذاشتید. اما عیسی می گوید، شاگردان من خانواده معنوی من هستند. این خانواده است که بیشترین اهمیت را دارد. او خانواده زمینی خود را رد نمی کند، اما اولویت را به خانواده معنوی خود می دهد. و این در آن فرهنگ توهین‌آمیز می بود. به سراغ متی 13، یعنی تمثیله حضور پادشاهی، می رویم. ما اینجا 7 یا 8 تمثیل داریم، درست مانند 7 یا 8 تمثیل پادشاهی آینده در متی 24 و 25. و یکی از این تمثیل‌ها که در مرکز این بخش قرار دارد، واقعاً بر تفاوت بین تأکید می‌کند و بر اهمیت حضور پادشاهی تأکید می‌کند. دانه خردل در مقابل درخت خردل. باز هم خمیر مایه با خمیر مخلوط شد. بر پادشاهی پنهان فعلی در مقابل جلال آینده تأکید کنید. در این تمثیل نیز او متی 13 را دارد، یک برزگر که برای برداشت آینده بزر می‌پاشد. او همچنین از گندم و علف هر صحبت می کند که تا آینده با هم رشد می کنند. بنابراین این در مورد فعالیت فعلی با توجه به پادشاهی آینده صحبت می کند، اما این فعالیت فعلی است. پادشاهی به ویژه مانند مخمر، مانند گنج یا مانند مرواریدی است که برای آن همه چیز را فدا می کنند. مثل چیست؟ ایسی مثالهای زیادی میگوید. مثل چیست؟ خب، برخی از محققان بر معنای معمول اصطلاح یونانی تأکید کردند. قبلا در آثار ارسطو، این به معنای قیاس بود. فیلسوفان یونانی و پولس از مثال استفاده می کردند، آنها زیاد از قیاس استفاده می کردند، اما معمولا آنچه آنها می گفتند، داستانهای تمثیلی و زندهای مانند داستانهای ایسی و دیگر معلمان یهودی نبود. ضمناً این دلالت بر اصالت تمثیلهای ایسی دارد. از اونجایی که کلیسای بعدی این نوع تمثیلها را نگفته است، میتونیم مطمئن باشیم که کلیسای بعدی این تمثیلها را نمی ساخته است. اینها چیزهایی هستند که به ایسی برمیگردند. و این چیزی هست که حتی کسانی که تمایل دارند در مورد چیزی که نمیتونید ثابت کنید شک داشته باشند، خب، در اینجا شواهدی داریم که باید آنها را بگفتن نه، اینها به ایسی برمیگردند، اگر پذیرای شواهد باشند. کلمه ابری مشل که گاهی در یونانی به مثل ترجمه می شود، معانی مختلفی دارد. این کلمه می تواند شامل داستانها، ضرب‌المثل‌ها، طعنه‌ها، چیستانها و غیره باشد. به همین ترتیب، مثل‌های ایسی نیز طیف وسیعی از اشکال ادبی را در بر می گیرند. بنابراین احتمالاً به همون شیوهی استفاده شده است که در سپتواجینت، ترجمه یونانی عهد عتیق، گاهی از تمثیل برای ترجمه مشعل استفاده می شود. ایسی به این شکل، سخنان حکیمانه صحبت می کند. نزدیکترین نمونه های مشابه با تمثیل های ایسی از دیگر حکیمان یهودی است. ممکن است در میان یونانیان چند تمثیل حیوانی و افسانه‌ای پیدا کنید، اما واقعاً نزدیکترین مشابه ها را داریم و اتفاقاً یک تمثیل گیاهی هم در عهد عتیق داریم که می توان گفت اولین داستان گیاهی است، از داوران فصل 9 که توسط یکی از پسران جدعون روایت شده است. اما به گمانم ناتان هم در دوم سموئیل فصل 12 تمثیلی برای داوود تعریف میکند. اما نزدیکترین مشابه‌های خاص به تمثیل‌های ایسی، آنهایی هستند که توسط دیگر فرزانگان یهودی روایت شدند. در واقع، برخی از آنها از همان خط داستانی استفاده میکنند. ربی‌ها نیز از تمثیل‌های داستانی استفاده میکردند. آنها از همان نوع ویژگی‌های رایجی که ایسی استفاده میکرد، مانند مالک زمین و مزرعه، پادشاهی که برای فرزندان و پسرش جشن عروسی برگزار می‌کند و غیره استفاده می‌کردند. اما خاخام‌های بعدی نمی‌توانستند بر ایسی تأثیر بگذارند. ما این را می‌دانیم چون آنها متأخرتر هستند. آنها همچنین سعی نمی‌کردند از ایسی چیزی بیاموزند. داستانی هست در مورد خاخام علی آذر بن هورکانس، فکر کنم همین بود که به خاطر بدعت‌گذاری یک دقیقه دستگیر شد. و او می گفت، خب، من چه کار اشتباهی کردم که خدا اجازه داد به دروغ به این متهم شوم؟ و خاخام دیگری به او گفت، خب، تا حالا چیزی از این مسیحیان یهودی شنیده‌ای که تو تاییدش کرده باشی؟ او گفت، اوه، بله، یه چیزی بوده. خب، می بینی، به همین دلیل است که تو لایق این هستی. آنها از تایید هر چیزی که ایسی یا پیروانش می گفتند، بسیار ابا داشتند. آنها این کار را باعث آلودگی ذهن خود می دانستند. بنابراین سعی نمی کردند از ایسی بیاموزند. اما هر دو منبع مشترکی داشتند، از جمله اینکه حکمای یهودی اغلب از داستان برای بیان نکته خود استفاده می کردند، همانطور که برخی از آنها را در سیراخ و غیره داریم. خاخام‌ها، همانطور که در ادبیات متأخر آنها می بینیم، بیشتر از دربارهای سلطنتی از آنها استفاده می کنند تا ایسی. او گاهی اوقات این کار را می کند. اما تمثیل‌های ایسی بیشتر جنبه کشاورزی دارند، احتمالاً به این دلیل که او به ویژه با دهقانان جلیلی، کشاورزان فقیر جلیلی صحبت می‌کند. خاخام‌ها نیز تمایل به حمایت از ارزش‌های متعارف داشتند. ایسی تمایل دارد ارزش‌های سنتی را زیر پا بگذارد تا برخلاف جریان فرهنگ باشد. ایسی همچنین بیشتر به آخرالزمان می‌پردازد و بیشتر درباره آخرالزمان صحبت می‌کند. شاید خاخام‌ها تا حدودی به این دلیل کمتر به این موضوع پرداخته باشند که در پیروی از مسیح دروغینی به نام بار کوخبا که بعداً به دروغین بودنش اعتراف کردند، دچار مشکل شدند. اما ایسی، مسیح واقعی، حاضر بود درباره آخرالزمان صحبت کند. هدف از تمثیل‌ها. تمثیل‌ها اساساً تصاویر موعظه بودند. خب، تصویرسازی بدون موعظه چه فایده‌ای دارد؟ ممکن است استثنایاتی وجود داشته باشد، اما اغلب اوقات اگر داستان را تعریف کنید و موعظه‌ای برای آن نداشته باشید، مردم هیچ ایده‌ای ندارند که شما سعی دارید از طریق داستان چه چیزی را منتقل کنید. ایسی اغلب تمثیل‌هایی می‌گفت بدون اینکه آنها را علناً تفسیر کند. ایسی راز پادشاهی را برای شاگردانش نگه می‌داشت و به دیگران فقط سرنخ‌های کافی می‌داد، آنها را برای مطالعه کتاب مقدس در اواسط هفته دعوت کند یا از آنها دعوت کند تا از او پیروی دقیق‌تری داشته باشند تا آنها نیز بتوانند شاگرد باشند و آموزه‌های او را بیاموزند. این فقط برای 12 نفر نیست، بلکه برای شاگردان، همه کسانی است که شاگردان ایسی بودند، کسانی که از نزدیک او را دنبال می‌کردند. برخی از محققانی که نسبت به برخی از آموزه‌های ایسی بدبین‌تر هستند، شک دارند که ایسی هرگز تمثیل‌های خود را حتی برای شاگردانش توضیح داده باشد. اما به احتمال زیاد آنها اشتباه می‌کنند. در واقع، می‌توانم بگویم که آنها به احتمال بسیار زیاد اشتباه می‌کنند، صرفاً بر اساس آنچه از فرهنگ یهود باستان می‌دانیم. معلمان یهودی معمولاً با تمثیل‌های خود و حتی آموزه‌های مخفی خود که به شاگردانشان منتقل می‌کردند، تفسیرهایی ارائه می‌دادند. اکنون آنها آموزه‌های مخفی داشتند که فقط به یک شاگرد در هر زمان منتقل می‌کردند، مانند زمانی که در مورد اعراب عرش صحبت می‌کردند یا در مورد اسرار خلقت صحبت می‌کردند، زیرا می‌گفتند اگر این کار را با افراد زیادی انجام دهیم، ممکن است آتش از آسمان نازل شود. اما حتی با آموزه‌های مخفی خود، آنها به شاگردانشان منتقل می‌کردند. این کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها مسائلشان را توضیح می‌دادند. بسیاری از مسائل‌های ایسی از متنشان کاملاً واضح هستند. رایجی که ایسی استفاده می‌کرد، مانند مالک زمین و مزرعه، پادشاهی که برای فرزندان و پسرش جشن عروسی برگزار می‌کند و غیره استفاده می‌کردند. مطمئناً تمثیل‌های موجود در لوقا 15 بدیهی هستند. اما شاگردان ایسی از اکثر ما باهوش‌تر نبودند و شاگردان ایسی به توضیحات نیاز داشتند. نمی‌دانم بدون این توضیحات چند تا از آنها را می‌توانستم پیدا کنم. برخی از محققان شکاکتر گزارش‌های انجیل از توضیحات ایسی را دوست ندارند، زیرا با تفسیر تمثیل‌هایی که این محققان ارائه دادند مخالفند. اما باز هم معلمان باستانی معمولاً این چیزها را برای شاگردان خود توضیح می‌دادند. و حدس بزنید منبع اصلی آنچه در انجیل‌ها داریم کیست؟ شاگردان. بنابراین احتمالاً آنها تفاسیر را شنیدند. خب، آگوستین و مفسران قرون وسطایی بیش از حد به تمثیل تمثیل‌ها پرداختند. بنابراین برخی از مفسران در برابر این تمثیل سازی تمثیل‌ها واکنش بیش از حد نشان دادند و سعی کردند در هر جزئیات تمثیل معنای نمادین پیدا کنند. بنابراین آدولف یولیشر استدلال کرد که هر مثل فقط یک معنی و یک نکته اصلی داره. بنابراین هر زمان که ایسی در مثل‌های خود بیش از یک نقطه تماس با واقعیت را توضیح می‌داد، یولیشر این توضیح را رد می‌کرد. اما یولیشر که پس از او داد و ارمیا و ارمیانیز از او پیروی کردند، باید بهتر می‌دانستند زیرا او ادبیات یهودی را به خوبی می‌دانست. اما یولیشر، ارمیا و ارمیا زیاد روی کردند زیرا در مثل‌های باستانی یهودی اغلب چندین نقطه تماس با واقعیت وجود داشت. لازم نبود هر نکته‌ای نماد چیزی باشد، اما اغلب چندین نکته داشتند. یولیشر یک نکته را گفت زیرا از قوانین بلاغت ارسطو پیروی می‌کرد. اما ربی‌ها احتمالاً معمولاً و مطمئناً چندان به قوانین بلاغت ارسطو اهمیت نمی‌دادند. بن ویترینگتون منتقد بلاغی اشاره کرده است یولیشر حتی ارسطو را به اشتباه تفسیر کرده است. فیبیگ معاصر یولیشر به شیوه‌های متفاوت به تمثیل‌ها نزدیک شد. او در واقع به صورت استقرایی به نحوه بیان تمثیل‌ها توسط خاخام‌ها و نحوه تفسیر آنها پرداخت. و فیبیگ در واقع در مسیر درستی بود، برخلاف یولیشر. بنابراین رابرت جانستون در واقع یک پایان‌نامه 600 صفحه‌ای در مورد تمثیل‌های تناییتی نوشت و به تفصیل نشان داد که فیبیگ درست می‌گفت و یولیشر اشتباه می‌کرد. و بنابراین اکثر محققانی که در مورد تمثیل‌های یهودی چیزی می‌دانند، از جمله محققان یهودی که در مورد تمثیل‌های یهودی می‌نویسند، این را تشخیص می‌دهند. آنها تشخیص می‌دهند که اغلب تفاسیری وجود داشته و اغلب چندین نقطه تماس داشتند. حتی تمثیل‌های کتاب مقدس نیز اغلب چندین نقطه تماس داشتند. این موضوع در دوم سموئیل 12 آیات 1 تا 6 صادق است، جایی که چند چیز وجود دارد که جایگزین چیزهای دیگر می شوند. فقط یک مثال از یک تمثیل خاخامی مثل این. یک خاخام تمثیلی در مورد پادشاهی گفت که برای باغ میوه‌هاش به نگهبان نیاز داشت. بنابراین او یک نفر را که نمیتونست راه برد و یک نفر دیگر را که نمیتونست ببیند انتخاب کرد. مردی که نمیتوانست راه برد، میتوانست دزدها را تشخیص دهد و مردی که نمیتوانست راه برد، میتوانست بالا بپرد و دستهایش را تکان دهد و مزاحمان را بترساند. اما هیچ کدام از آنها نمیتوانستند سیبهایش را بدزدند. خب، مردی که نمیتوانست راه برد و مردی که نمیتوانست ببیند، راهی پیدا کردند تا صاحب سیب را گول بزنند. مردی که نمیتوانست راه برود، بر پشت مرد نابینا سوار شد و چند سیب دزدیدند. وقتی پادشاه برگشت، آنها گفتند: ما نمیدانیم چه کسی سیبها را دزدیده است. بدیهی است که نمیتواند کار ما باشد، چون یکی از ما نابیناست و دیگری نمیتواند راه برود. بنابراین او مرد لنگ را مجبور کرد که بر پشت مرد نابینا سوار شود. او گفت: شما با هم گناه کردید، بنابراین با هم داوری خواهید شد. خاخام گفت که وقتی خدا جهان را داوری می کند، به همین ترتیب است. او ابتدا ما را زنده خواهد کرد، بنابراین روح و بدن ما که با هم گناه کردند، می توانند با هم داوری شوند. خب، بدیهی است که در این تمثیل، قاضی و پادشاه نماینده خدا هستند. و در این تمثیل، فرد نابینا و فردی که نمی توانست راه برود، نماینده جسم و روح هستند. بنابراین چندین نقطه تماس وجود داشت، حداقل 3 نقطه. ما چیزی شبیه به این را در تمثیل برزگر با چندین نقطه تماس خواهیم دید، تمثیلی از خاک ها. زمینه این است. ایسی توسط نخبگان مذهبی و احتمالاً خانواده خودش مورد مخالفت قرار می گیرد، اگرچه موتی واقعاً این موضوع را به روشنی بیان نمی کند، همانطور که مرقس بیان می کنه. و سپس در پایان بخش تمثیل، او توسط زادگاهش طرد می شود. همه پیام ایسی را دریافت نمی کنند. بنابراین کسانی که با ایسی وقت می‌گذرانند باید بدونند که خاکی که میوه خوب نمی‌دهد نمایانگر افرادی است که پیام ایسی را رد می‌کنند. خاکی که میوه خوب می‌دهد افرادی است که پیام ایسی را دریافت می‌کنند. اما ایسی به هر حال باید آن را برای شاگردانش توضیح دهد. ایسی از برخی تصاویر رایج استفاده می‌کند که شنوندگانش آنها را می‌شناسند. اکثر جلیلی‌ها دهقانان کشاورز بودند. آنها یا برای خودشان یا برای زمینداران ثروتمند روی زمین کار می کردند. آنها اغلب قبل از شخم زدن به زر می پاشیدند. گاهی اوقات قبل از کاشت شخم می زدند. برخی فرهنگ ها این کار را احمقانه می دانند. شما هرگز قبل از شخم زدن به زر نمی کارید. اما در ادبیات باستانی یهود می بینیم که این کار به هر دو صورت انجام می شد. گاهی اوقات آنها قبل از شخم زدن به زر می پاشیدند. و ظاهراً این اولین سال حضور این شخص در این مزرعه است، بنابراین او واقعاً زمین را به خوبی نمی‌شناسد، به طوری که اگر مدت زیادی این زمین را در اختیار داشت، اون را می‌شناخت. میانگین 12 غلات در ایتالیا حدود 5 یا 6 برابر بود. در یهودیه حدود 7.5 تا 10 برابر بود. بنابراین به ازای هر دانه‌ای که می‌کاری به طور متوسط 7.5 تا 10 دانه به دست می‌آورید. اما ایسی پس از اینکه این مثل را در مورد خاک خوب که جایگزین خاک بد می شود بیان می کند، بیشتر از آنچه که جایگزین خاک بد می شود به دست می آورد و ما از این بابت خدا را شکر می کنیم، زیرا در غیر این صورت کلیسا مدتها پیش از بین می رفت، درست است. اما ایسی جمعیت را بدون توضیح مثل به خانه هایشان می فرستد. بنابراین شاگردان از او در مورد مثل سوال می کنند. این دیگه چیه؟ ایسی میگه اسرار پادشاهی فقط برای شماست. برای غریبه ها نیست. اگه کسی اسرار پادشاهی رو میخواد، باید بمونه. آنها نباید فقط یک غریبه باشند. آنها نباید فقط برای شنیدن داستانها و شفاها بمانند. آنها باید شاگرد شوند. فقط کسانی که بعد از رفتن جمعیت به خانه هایشون ماندند، درک خواهند کرد. سپس ایسی 4-9 از افرادی را که به تعالیم او گوش میدهند، توضیح می دهد. او می گوید بزر توسط شیطان دزدیده می شود. نه، شیطان در همه جا حضور ندارد، اما شیطان پشت دزدیدن بزر است. بزر توسط شیطان دزدیده می شود. ما یک استعاره داریم که از یک گوش وارد و از گوش دیگر خارج می شود. این ممکن است مانند کسی باشد که ویدیو را تماشا می کند یا آموزش را می شنود، اما واقعا توجه نمی کند. تعهد آنها برای دوران سخت و آزمایش ها بسیار سطحی است، نوع دیگری از خاک است. و نوع دیگری از خاک، کسانی که حواسشان به ثروت و امور این زندگی پرت می شود. آنها نگران چیزهای دیگری هستند. آنها اول به دنبال پادشاهی نیستند. نه اینکه چیزهای دیگر مهم نباشند، اما اول به دنبال پادشاهی باشید و همه این چیزها به شما اضافه خواهد شد. اول از همه. اما بعد گروه چهارم، او میگوید نوع چهارم خاک، کسانی که کلام را شنیدند و آن را فهمیدند. خب، چه کسانی بودند که کلام را فهمیدند؟ عیسی قبلا به آنها گفته بود. شما، شاگردان، شما که برای تفسیر ماندید. آیا می خواهیم زمین ساز خوبی باشیم؟ ما می توانیم با انتخاب شاگرد بودن، نه فقط جمعیت، زمین ساز خوبی باشیم. اگر در طول دوره مطی با من ماندید، گمان می کنم که احتمالاً زمین ساز خوبی بودید، زیرا اکثر مردم صبر و حوصله انجام این کار را ندارند، اما شما دارید. برای کسانی که فقط صبح یک شنبه به موعظه گوش می دهند، این ممکن است کافی نباشد، مگر اینکه خودشون زندگی عبادی بسیار قوی داشته باشند. ما باید فراتر از شنیدن چیزی فقط یک بار در هفته باشیم. ما باید شاگرد باشیم. ما باید از عیسی پیروی کنیم. ما باید مرتباً از عیسی بیاموزیم. مکاشفه آینده مردم پادشاهی در فصل 13 آیات 24 تا 43 آمده است. ما مثل‌های دانه خردل و خمیرمایه را داریم، ساعت 13:31 و 32. این مثل در میان مثل علف‌های هرز قرار گرفته است، درست همانطور که عیسی تفسیر اول را قبل از تفسیر دوم پس از مثل چهار خاک ارائه می‌دهد. در میان مثل علف‌های هرز، او درباره دانه خردل و خمیرمایه صحبت خواهد کرد، زیرا این به ما نوعی سرنخ می‌دهد. ما بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اما تمثیل علف‌های هرز، آیات ساعت 13:24 تا 30 با تفسیری که در آیات 36 تا 40 آمده است، بر پنهان بودن پادشاهی در زمان حال تأکید دارد. این یک داستان کشاورزی واقع‌گرایانه است، آیات ساعت 13:24 تا 30. در داستان‌های خاخامی و یونانی، واژه صاحبخانه رایج بود. واژه مزارع نیز در تمثیل‌های خاخامی رایج بود، هرچند که آنها موردی بودند. آنها می توانستند در آن تمثیل ها به هر چیزی اشاره کنند. عیسی می گوید پادشاهی مانند چیزی است. منظور او این نیست که پادشاهی لزوماً مانند اولین چیزی است که در این تمثیل به اون اشاره می کند، بلکه منظور او این بود که وقتی ربی ها گفتند، منظورشون این است که پادشاهی مانند کل این داستان است، مانند چیزی که این تمثیل درباره اون است، نه لزوماً اولین چیزی که آنها به اون اشاره کردند. بنابراین عیسی میگوید که در مورد پادشاهی نیز همینطور است. خب، این شخص یک دشمن داشت. این در دنیای باستان رایج بود. خیلی از مردم دشمن داشتند، از جمله کشاورزانی که دشمن داشتند. و کاری که کشاورزان دشمن گاهی با کشاورزان دیگر میکردند این بود که گاهی اوقات گیاه تلخه، لاله متمنتم میکاشیدند. در مراحل اولیه شبیه گندم است. من این را یک تمثیل وحشتناک مینامم. همچنین برخی ترجمه ها به این علف های هرز می گویند. بنابراین در مراحل اولیه شبیه گندم به نظر می رسد. ما می دانیم که کشاورزان رقیب گاهی اوقات به این شکل با هم دشمنی می کردند، زیرا رومی ها حتی مجبور شدند قانونی علیه کاشتن علف هرز در مزرعه دیگری وضع کنند. می توانستید علف های هرز را با دقت ریشه کن کنید، اما نمی توانستید این تعداد را از بین ببرید. و چون علف‌های هرز شبیه گندم بودند، احتمال ریشه کن کردن مقداری از گندم در مراحل اولیه وجود داشت. اما بعد از اینکه گندم کاملاً رشد کرد، خب، اون موقع می‌توانستید علف‌های هرز را از گندم تشخیص دهید. سپس می‌توانستید آنها را از هم جدا کنید. علف هرز بی‌فایده بود، جز اینکه به عنوان سوخت استفاده شود. و در روز داوری نیز چنین خواهد بود. آن زمان است که پارسایان و بدکاران از هم جدا خواهند شد. پیش از آن که به تفسیر مثل علف‌های هرز یا علف‌های هرز بازگردد، مثلی درباره پادشاهی پنهان کنونی که همان پادشاهی باشکوه آینده است، ارائه می‌دهد. دانه خردل به طور زربال مثلی کوچک بود و به گیاهی بسیار بزرگ تبدیل شد. بر اساس آنچه محققان اغلب به عنوان دانه خردل و درخت خردل می‌شناسند، درخت خردل در واقع درخت‌چای بسیار بزرگ است. این درخت می‌تواند تا ارتفاع حدود 8 یا 10 فوت در اطراف دریاچه جلیل رشد کند. بنابراین پرندگان ممکن است زیاد در شاخه‌های آن لانه نسازند. آنها ممکن است فقط در شاخه‌های آن بنشینند. اما جالب است ایسی از زبانی استفاده می کند که بسیار شبیه حزقیال 7 و به ویژه دانیال ساعت 4:12 است. دانیال ساعت 4:12 درباره این پادشاهی های مختلف، پادشاهی نبوکدنصر صحبت می کند. او از نبوکدنصر به عنوان یک درخت صحبت می کند، درختی بزرگ که پرندگان می توانستند بیایند و در شاخه های آن لانه کنند. بنابراین ایسی به این زبان پادشاهی اشاره می کند، اما در نهایت در مورد پادشاهی خدا صحبت می کند که جایگزین 4 پادشاهی خواهد شد که دانیال در مورد آنها صحبت می کند، پادشاهی های قبلی که دانیال در مورد آنها صحبت می کند. مخمر گاهی اوقات با شر مرتبط بود. بنابراین وقتی درباره مخمر مخلوط شده در قرص نان یا نان می شنویم، مخمر گاهی اوقات با شر مرتبط می شود. بنابراین این ممکن است به آن ارزش شوکه کنندهی بدهد. اما ایده اصلی مخمر شر نیست. در مورد تهیه خمیرمایه یا مخمر برای عید فصح، این فقط نمادی از عجله بود. شما باید عجله می کردید. شما وقت نداشتید با خمیرمایه کار کنید. در اینجا نکته مربوط به مخمر فراگیر بودن آن است که بارزترین ویژگی مخمر است. مخمر در کل خمیر مخلوط می شود. با این حال، ایسی برای این منظور از عبارات خاصی استفاده می کند. او میگوید زن آن را در خمیر پنهان می کند. این یک توصیف غیر معمول است، بنابراین تأکیدی است. این نکته را بیان می کند. این مخمر خمیر را فرا می گیرد، اما او آن را در خمیر پنهان می کند. اگر چیزی بهتر از این ندانید، از وجود آن مطلع نمی شوید. همانطور که مردم اگر چیزی بهتر از این نمی دانستند، پادشاهی ایسی را تشخیص نمی دادند. زنان جلیلی برای خانواده خود نان می پختند. اما این بیشتر از مقداری است که یک زن جلیلی معمولاً می‌پخت. آرد اینجا تقریباً 50 پوند است. این مقدار نان برای بیش از 100 نفر کافی است. من نمی‌توانم به طور قطع معادل متریک 50 پوند را محاسبه کنم، اما لازم نیست نگران معادل متریک برای 100 نفر باشم. این مقدار نان خیلی زیاد است. معمولاً کسی اینقدر نان درست نمی‌کند. برای اون زن غیر ممکن بود که بیشتر از این را درست کند، اما این راهی برای گفتن این است که می دانید همه چیز عالی خواهد بود. خیلی فراتر از چیزی خواهد بود که الان به نظر می رسد. اما فقط کسانی که چشم ایمان دارند، حضور ملکوت را تشخیص می دهند. اون دسته از ما که اون حس روحانی را داریم که خداوند به ما بینایی داده تا اون را تشخیص دهیم، اینجا پادشاهی است. همه این را تشخیص نمی دهند. پولس در دوم قرنتیان 2 از این موضوع صحبت می کند. او می گوید ما برای کسانی که مژده را دریافت می کنند، رایحه حیات و برای کسانی که اون را رد می کنند، بوی مرگ هستیم. آنها در رنجهای رسولی ما فقط رنج می بینند، درست همانطور که در صلیب فقط مرگ را می بینند. اما کسانی که محبت حیات جاودان به آنها داده شده است، در صلیب تشخیص می دهند که این پیام حیات است، و در رنج رسولی تشخیص می دهند که این برای یک هدف است. برای آوردن حیات است. به همین ترتیب، مردم همیشه پادشاهی را در شفای بیماران و بیرون راندن شیاطین توسط ایسی تشخیص نمی دادند، اما این کاری بود که ایسی انجام می داد. تمثیل های ایسی برای آشکار کردن اسرار خدا هستند. او می گوید که اینها برای افراد خارجی معما هستند، اما حقیقت را به شاگردان، به کسانی که مایل به توجه به آنها هستند، منتقل می کنند. خب، تفسیر مسئله کرکاس، علف هرز، علف های هرز. خدا به خاطر برگزیدگان شریران را تحمل می کند، اما روزی بین آنها تمایز قائل خواهد شد، 1336-43. تصویر برداشت محصول در آخرالزمان آشنا بود. شما آن را در برخی از آثار بعدی یهودی مانند دوم باروک و چهارم عزرا خواهید یافت. ایسی گناهکاران را سر سفره در آغوش می گرفت، اما افراد مذهبی را محکوم می کرد. شما نمی تونستید با نگاه کردن تشخیص دهید چه کسی قرار است به پادشاهی برسد و چه کسی در یک زمان معین این کار را نمی کند، زیرا نمی دانستید چه کسی قرار است استقامت کند و نمی دانستید چه کسی قرار است واقعاً به پیامی که هنوز آن را نشنیده است پاسخ دهد. در مورد مسئله خاک ها هم همینطور است. شما همه جا به زر می پاشید. شما نمی دانید. خداوند برای ما شگفتی هایی دارد. می دانید این پیام ابتدا در جلیل و سپس یهودیه پخش شد. سپس شروع به گسترش در سوریه، ترکیه و مصر کرد و در نهایت در امپراتوری روم بیشتر گسترش یافت. این دین شروع به گسترش به سمت شرق، به آسیای غربی و فراتر از آن به آسیا کرد. همچنین به سمت جنوب گسترش یافت. امپراتوری آکسوم در دهه 300 میلادی تقریباً همزمان با امپراتوری روم به مسیحیت گروید. اما می‌بینید که اینها دائمی نیستند و برخی از مکان‌هایی که در برهه‌ای از تاریخ بیشترین رونق را در انجیل داشتند، اکنون کمترین رونق را دارند یا حداقل اکنون آن را به شدت ندارند. در برخی مکان‌های دیگر، انجیل در حال شکوفایی است. می‌توانید این را ببینید. منظورم این است که هیچ کس در قرن اول نمی‌تونست چنین چیزی را تصور کند، اما بخش بزرگی از آفریقا، بخش بزرگی از آمریکای لاتین و بخش‌های خاصی از آسیا جایی بودند که انجیل در آن پخش شد. بخش عمده‌ای از این اتفاق در طول یک قرن رخ داد. خدا تضمین می‌کند که خبر خوش به همه ملت‌ها و همه مردم برسد. اما ما همیشه از قبل نمی‌دونیم چه کسی قرار است آن را دریافت کند. بنابراین ما برای همه مردم با خبر خوش فرستاده می‌شویم. گاهی اوقات ما زمینه را فراهم می‌کنیم و بعداً به خاطر انجیل این زمینه سازی به اوج خود می‌رسد. منظورم این است که به شکلی مثبت منفجر می‌شود. به شکلی مثبت گسترش می‌یابد. تأکید متی ممکن است تا حدی بر باقی ماندن به عنوان بخشی از جامعه یهودی باشد. لازم نیست خودتان را کنار بکشید یا به معاشرت با افرادی ادامه دهید که ممکن است اکنون خدا را خدمت نکنند. ما نمی‌دانیم آینده چه چیزی در انتظار ماست. احتمالاً برخی گفتند که این موضوع در مورد کلیسا صدق می‌کند، جایی که افراد بی خدا و با خدا در کلیسا حضور دارند. ممکن است در این مورد حقیقتی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در مورد همزیستی افراد پادشاهی با جهان در این عصر صحبت شود. دوم پترس 3 درباره انتظار و تعجیل در فرارسیدن روز خدا صحبت می‌کند. دلیل این تأخیر چیست؟ دوم پترس 3 میگوید خدا نمیخواهد کسی هلاک شود. او میخواهد همه حیات جاودان داشته باشند. اگر کلام خدا به تأخیر بیفتد، افرادی هستند که به سوی خدا باز خواهند گشت، کسانی که هنوز به سوی خدا باز نگشتند. آیات ساعت 13:44-53 درباره کسانی صحبت میکند که ارزش پادشاهی را میدانستند. پادشاهی برای پیروان واقعیش به قیمت همه چیز تمام خواهد شد. عیسی مسیح به همه چیز ارجحیت دارد. ساعت 13:44-46 عیسی از گنجی که در مزرعه‌های پنهان شده بود صحبت می‌کند. خب، مردم یهودیه و جلیل اغلب گنج‌هایی را پنهان می‌کردند. این یک بنمایه برجسته فولکلور بود. افراد زیادی بودند که در این مورد داستان سرایی می‌کردند. پایان خوش، گنج را به دست می‌آورید. ظاهراً یک کشاورز روستایی اینجا برای یک مالک زمین که احتمالاً غایب است کار می‌کند. زمینداران زیادی آنجا بودند. آنها صاحب زمین بودند، اما زیاد برای دیدن آن بیرون نمی‌آمدند. اینجا کسی هست که روی ملک شخص دیگری کار می‌کند. خب، او می‌رود و این قطعه زمین را از صاحب زمین می‌خرد. چون قراردادهای زمین اغلب تصریح می‌کنند که شما زمین و هر چه در آن است را دریافت می‌کنید. او قرارداد عادی زمین را دریافت می‌کند و مالک هر چیزی است که در زمین است. بیشتر داستان‌های گنج که خاخام‌ها تعریف می‌کردند شامل یک مساله قانونی، ثروت یابنده یا پاداش توبه بود، اما در اینجا تأکید بر هزینه است. این گنج ارزش همه چیز را داشت، بنابراین او هر چه داشت فروخت تا چیزی را به دست آورد که ارزش بسیار بیشتری داشت. عیسی گفت: حتی جان خودتان، اگر جانتان را برای زندگی ابدی از دست بدهید، ارزشش را دارد. ما جان خود را به عیسی می دهیم و او آنها را نجات می دهد. او همچنین مثل دیگری مانند این تاجر و مروارید را بیان می کند. برخلاف دهقان، این مرد سرمایه دار است. عیسی در اینجا داستانی درباره کسی تعریف می کند که ثروتی دارد. بیشتر بازرگانان محصولات تکی می فروختند، اما مرواریدها جزو محصولات گرانتر بودند. زمانی که واردات به امپراتوری روم رسید، مرواریدها کالاهای لوکسی بودند. غواصان در دریای سرخ، خلیج فارس و اقیانوس هند به دنبال مروارید می‌گشتند. داستان‌های یهودی دیگری که در مورد مروارید صحبت می‌کنند، بر تقوای فرد تأکید دارند، مردی که برای خرید ماهی برای روز سبت بیش از حد پول پرداخت کرد و بنابراین مرواریدی در ماهی پیدا کرد و غیره. گاهی اوقات مروارید به عنوان نمادی برای آموزه‌های تورات استفاده می‌شد. اما در هر صورت، در این داستانی که ایسی تعریف می کند، مردی مرواریدی بسیار گرانبها پیدا می کند. این مروارید ارزش همه چیز را داشت. و بنابراین در این مورد، ایسی می گوید، اگر لازم است، به خاطر این مروارید از همه چیز دست بکشید. تنها داوری نهایی کسانی را که واقعا به پادشاهی متعهد هستند، آشکار خواهد کرد. ساعت 13:47 تا 50. این کار را نکنید تا دیگران فکر کنند شما آدم بزرگی هستید. و باز هم بعضی ها پشتکار ندارند و بعضی ها بعداً به مسیح ایمان می آورند. در اطراف دریاچه جلیل، ماهیگیرانی را می بینید که ماهی های خوراکی و کوشر را از ماهی هایی که نمی توانید بخورید یا خوردنشان خلاف قانون یهود است جدا می کنند. لاویان 11. پادشاهی هنوز در آتش نسوخته بود، اما به شکلی پنهان در جهان حضور داشت. روزی پادشاهی به کمال خواهد رسید و خدا همه چیز را آشکار خواهد کرد. خدا اسرار دلهای مردم را داوری خواهد کرد. کسانی که بخشیده می شوند، کسانی که در نور عشق خدا گام بر می دارند، برای همیشه با او خواهند بود. رنج پایان خواهد یافت. کسانی که تصمیم گرفتند تمام عشقی را که خدا از طریق تمام کارهایی که براشون انجام داده است، به آنها ارزانی داشته است، رد کنند، طبق انتخاب خودشون، برای همیشه از او دور خواهند بود. و ما در آیات ساعت 13:51 تا 53 می بینیم که معلمان حقیقی پادشاهی خدا ارزش آن را برای همه آشکار می کنند. شریعت هنوز هم ارزشمند است، یادتان هست. ساعت 5:17 تا 5:20. خب، افرادی بودند که شریعت را می دانستند. آنها قبلا در شریعت آموزش دیدند، اما سپس وارد پادشاهی می شوند. و بنابراین بهترین چیزهایی را که در تورات داشتند با درک کامل پادشاهی گرد هم می آورند. و ایسی از اینها به عنوان کاتبان پادشاهی صحبت می کند. ما بعداً در انجیل متی در این مورد می خوانیم، جایی که ایسی می گوید من انبیا و معلمان و کاتبان را برای شما می فرستم. در 28:19 او می گوید که ما باید برای پادشاهی شاگردانی تربیت کنیم. احتمالاً خود متی چنین کاتبی برای پادشاهی بوده است. او کتاب مقدس را به خوبی می دانست و مژده پادشاهی را به خوبی درک می کرد. در اینجا می توانم به متی فصل 14 بپردازم. باز هم قصد دارم برخی از این موارد را با جزئیات کمتری بررسی کنم. اما قصد دارم در متی 14 این داستان درباره هیرودیس آنتیپاس را برای شما تعریف کنم. یادتان هست که هیرودیس فرماندار جلیل بود. خب بیش از یک هیرودیس وجود دارد. هیرودیسی که در متی فصل 2 آمده، هیرودیس کبیر است. این هیرود آنتیپاس، یکی از پسران اوست. آرخلایوس، پسرش، مدت زیادی بر یهودا سلطنت نکرد. او از مقام خود برکنار شد، اما هیرود آنتیپاس مدت زیادی در قدرت ماند. او پادشاه نبود. او یک فرماندار بود، به طور خاص یک تترارک که فرماندار یک تترارکیش بود. اما او به کار خودش مشغول بود و روم را راضی نگه می داشت و به همین دلیل برای یک نسل کامل تا زمان یحیی تعمید دهنده در قدرت ماند. اما آن زمانی بود که او با همسر برادرش هیرودیا رابطه داشت. او آنقدر از او خوشش آمد که می خواست با او ازدواج کند. اما هیرودیا یک شاهزاده خانم بود و به عنوان یک شاهزاده خانم از ازدواج با یک مرد چند همسر خودداری می کرد. او گفت ببین اگر تو همسر دیگری داری من با تو ازدواج نمی کنم. بنابراین آنتیپاس تصمیم گرفت باشه من می خواهم با هیرودیا ازدواج کنم. بنابراین می خواهم از همسر اولم طلاق بگیرم. خب ما از قبل می دانیم که ایسی در مورد چنین چیزهایی چه فکر می کرد. اما آنتیپاس تصمیم گرفت همسر اولش را طلاق دهد. متاسفانه همسر اول او نیز یک شاهزاده خانم بود. او دختر پادشاه آرتاس چهارم پادشاه اعراب نبتی بود. نبتی ها منطقه بسیار وسیعی را در بر می گرفتند. این شامل دکاپولیس که قبلا در موردش صحبت کردیم هم می شد. احتمالا در این دوره دمشق را کنترل نمی کرد، اما یک قمسالار به عنوان رئیس جامعه تجاری دمشق در آنجا مستقر کرده بود. اما او قلمرو زیادی را کنترل می کرد، یک پادشاه بسیار قدرتمند. رومی ها در واقع او را به عنوان پادشاه امپراتوری روم در قدرت باقی گذاشتند، زیرا او کاملا به قدرت چسبیده بود. دخترش با هیرود آنتیپاس اول ازدواج کرده بود و این یک ازدواج بسیار هوشمندانه از نظر سیاسی بود. اما همسر اول آنتیپاس شاهزاده خانم نبتی از پذیرش این توهین خودداری کرد و فهمید که آنتیپاس قصد طلاق از او را دارد. او قبل از اینکه آنتیپاس بتواند او را طلاق دهد، نزد پدرش فرار کرد. این امر باعث ایجاد تنش بین جلیل و نبتی‌ها شد. در اینجا صحنه‌هایی از نبتیه را مشاهده می‌کنید که احتمالاً در آن زمان کمی بهتر به نظر می‌رسید. اما این موضوع در آن زمان به یک مسئله سیاسی بزرگ تبدیل شد، زیرا حتی در قلمرو خود هیرود نه تنها جلیل، بلکه پریه را در آن سوی اردن نیز کنترل می‌کرد. نبتی‌های زیادی در آنجا زندگی می‌کردند. و آخرین چیزی که در قلمرو خود می‌خواهید، افرادی هستند که رعایای شما هستند، اما واقعاً به شخص دیگری وفادارند. البته این اتفاق امروزه اغلب در کشورهایی رخ می‌دهد که تقسیم بندی‌هایشان از خطوط قومی و غیر پیروی نمی‌کند. این اتفاق افتاد، اما برای هیرود آنتیپاس بسیار ناخوشایند بود. در نهایت منجر به جنگ شد و نبتی‌ها هیرود آنتیپاس را کاملاً شکست دادند. این برای هیرودیس آنتیپاس بسیار تحقیرآمیز بود. اگر رومی‌ها مداخله نمی‌کردند، آنها پادشاهی او را از او می‌گرفتند. ازدواج ناموفق او با هیرودیا از نظر سیاسی حساس بود. حال این جنگ در واقع پس از مرگ یحیی تعمید دهنده اتفاق افتاد. مردم می گفتند که این داوری بر هیرودیس به دلیل مرگ یحیی تعمید دهنده است. اما این موضوع از قبل یک مسئله سیاسی بود، از قبل یک مشکل سیاسی بود، حتی زمانی که یحیی تعمید دهنده در مورد اون صحبت می کرد. جان از راه رسید. گاهی اوقات ما به مسائل اخلاقی می پردازیم، اما به نظر می رسد که این مسائل اخلاقی پیامدهای سیاسی دارند. بنابراین آنتیپاس دستور دستگیری جان را داد. موعظه های یحیی فقط مردم را به شکایت از کاری که او با این ازدواج کرده بود تحریک می کرد. بنابراین او یحیی را در سیاهچال ماکایروس، قلعه پاریایی خود قرار داد. در اینجا دوباره بقایای ماکایروس را مشاهده می کنید. اون موقع بهتر به نظر می رسید. این هم یه نمای دیگه از صحنه و اون حتی یه سیاهچال هم نیست. اما متی 14 داستان در مرقس فصل 6 طولانی تره. اما متی مرتبط ترین جزئیات رو داره. زیافته اینجا با ایسی به عنوان میزبان 5000 نفری که در متن داریم در تضاد است. ایسی میزبان خوبی است. هیرودیس آنتیپاس میزبان فاسدی است. روزی هیرودیس آنتیپاس جشن تولد بزرگی برای خودش گرفته بود. اتفاقاً یونانیان و رومیان جشن تولد می گرفتند. این رسم یهودی نبود. این به این معنی نیست که رسم بدی است. من دوست دارم جشن بگیرم که خدا یک سال دیگر به من داده است و خوشحالم که مردم در آن روز به طور خاص با من مهربان بودند. اما این یک رسم یونانی و رومی بود. اما اعضای نخبگان یهودی اغلب از آداب و رسوم یونانی پیروی می کردند. زیافت‌های خانواده هیرودی به طرز آشکاری غیر اخلاقی بودند. یک محقق هست که اغلب نسبت به گزارش‌های انجیل بسیار بدبین است، اما وقتی به این داستان می‌رسد، می‌گوید: می‌دانید، من به این موضوع شک داشتم، مگر اینکه می‌دانیم، خب، خانواده هیرودی به خاطر زیافت‌های غیر اخلاقیشون بدنام بودند. مرقس فصل 6 با داستان استر در تضاد است. به یاد داشته باشید در کتاب استر فصل 1 ملکه وشتی از درآوردن لباس خود در مقابل مهمانان امتناع می‌کند. اما در اینجا دختر هیرودیا پرنس سالومه که نام او را از یوسفوس می‌دانیم در مقابل این مهمانان به طرز شهوت‌انگیزی می‌رقصد. احتمالاً عکاش پادشاه عرش یعنی خوشایارشا نیمی از پادشاهی را به استر پیشنهاد داد. این در انجیل مرقس آمده است. متی این جزئیات را ذکر نمی‌کند. اما در مرقس فصل 6 آنتیپاس به دلیل شهوت مستیاش نیمی از پادشاهی را به سالومه پیشنهاد می‌دهد. حال آنتیپاس نمی‌توانست نیمی از پادشاهی را به او بدهد. به یاد داشته باشید او فقط یک پادشاه چهارگانه است. روم صاحب پادشاهی است. پس می‌دانید او به سالومه قول می‌دهد، چیزی را به او پیشنهاد می‌دهد که واقعاً نمی‌تواند به او بدهد. خب سالومه باهوش است و او باید چیزی کاربردی تر درخواست کند. بنابراین او می رود و از مادرش می پرسد. حالا مرقس می گوید که او بیرون رفته تا از مادرش بپرسد. چرا او مجبور بوده بیرون برود؟ خب ماکایروس مانند اکثر کاخا سالن‌های ضیافت جداگانه‌ای برای مردان و زنان داشت. بنابراین او بیرون می رود تا از مادرش هیرودیا در مکانی جداگانه بپرسد. هیرودیا آنجا نبود تا شاهد شهوت مستانه شوهرش باشد، اگرچه احتمالاً او را به اندازه کافی خوب می شناخت تا بداند در این مورد نیز چگونه است. بنابراین سالومه از او درخواستی کرد. خب، هیرودیس ماست بود. او همچنین قسم خورده بود. حالا آبرویش در مقابل این مهمانان شام در خطر بود. او از انجام این کار بسیار ناراحت بود، زیرا دوست داشت به سخنان جان گوش دهد، درست مانند برخی دیگر از حاکمان که دوست داشتند با گوش دادن به فیلسوفان یا چیزی شبیه به اون سرگرم شوند. بنابراین جان سر بریده شد. این نوع اعدام مهربانانه تر بود. این شکلی بود که برای شهروندان رومی و غیر استفاده می شد، زیرا با بریدن سر فرد سریع تر می مرد. گاهی اوقات مرگ کامل در مصلوب شدن می توانست چند روز طول بکشد. سپس شاگردانش گردن خود را به خطر می انداختند تا برای دفن او بیایند، که این امر به وسیله تضاد بیوفایی شاگردان خود ایسی را در چند فصل بعد برجسته می کند. مرقس در مورد چگونگی ارائه سر در یک سینی صحبت می کند که اوج بسیار عجیب و غریبی برای این ضیافت است که با ضیافتی که در آن ایسی میزبان بود و به افراد بسیار زیادی غذا می داد بسیار در تضاد است. در مورد این عنصر عجیب و غریب، ما داستانهای واقعی دیگری از دوران باستان داریم که برخی از حاکمان به خاطر پسر یا زنی که از نظر جنسی به او علاقه داشتند، با اعدام کسی در مقابل آنها را سرگرم می کردند. این عمل به طور کلی توسط افرادی که این را می خوانند، مورد انزجار قرار گرفت. بنابراین یحیی اینجا به عنوان یک شهید به تصویر کشیده می شود، اما هیرودیس آنتیپاس به عنوان یک فرد بسیار بد به تصویر کشیده می شود که واقعا هم همین طور بود. پس چه اتفاقی برای آنتیپاس و هیرودیا افتاد؟ خب، کتاب مقدس به ما نمی گوید، اما اصول کتاب مقدس در زندگی آنها نقش داشته است. زنا هرگز نتیجه ای ندارد. مرقسگاهی آنتیپاس را پادشاه خطاب می کند که او نیز چنین رفتاری داشت. در جلیل او نزدیکترین چیز به یک پادشاه بود که آنها داشتند. اما آنتیپاس از نظر فنی پادشاه نبود. از نظر فنی او فقط یک چهارکش بود، همانطور که در بیشتر متون متی و لوقا آمده است. مرقس ممکن است هیرود آنتیپاس را مسخره کند، به خصوص اگر بداند که بعداً چه اتفاقی افتاده است. هیرودیا برادری به نام هیرود آگریپا اول داشت. اعمال رسولان 12 او را هیرود می نامد و عنوان آگریپا را برای پسرش هیرود آگریپا دوم که کمی بالغتر رفتار می کرد نگه می دارد. اما هیرودیس آگریپا اول در رم با گایوس کالیگولا رفیق مهمانی بود. گایوس کالیگولا بعدها امپراتور شد و از دوست قدیمیاش آگریپا مراقبت کرد. آگریپا آدم خوش برخوردی بود. او این کار را در روم انجام داد. او همچنین در یهودیه نیز این کار را انجام داد. وقتی او پادشاه یهودیه شد، سعی کرد مردم آنجا را راضی نگه دارد و اعمال رسولان 12 در مورد این موضوع صحبت می کند. اما او پادشاه یهودیه شد. کالیگولان در واقع به او اجازه نداد که رام را ترک کند، اما وقتی کالیگولان درگذشت، امپراتور بعدی، کلودیوس، آگریپا اول را به عنوان پادشاه یهودیه به یهودیه فرستاد و او از سال 41 تا 44 تا زمان مرگش در آنجا سلطنت کرد. مرگ او هم در یوسفوس و هم در اعمال رسولان 12 شهر داده شده است. اما خب، برادر هیرودیا اینجاست. او می آید و پس از گذراندن مدتی در روم پادشاه کامل می شود. هیرودیس آنتیپاس به مدت یک نسل کامل حاکم جلیل بود. او هرگز پادشاه نبوده و هیرودیا ناراحت بود. او گفت برادر من پادشاه است. چرا تو پادشاه نیستی؟ اما هیچ کس نمیتواند پادشاه شود مگر اینکه امپراتور چنین بگوید. آنتیپاس گفت من نمیتوانم این کار را انجام دهم. شما باید اجازه امپراتور را داشته باشید. اما یوسفوس، مورخ یهودی به ما میگوید که هیرودیا بارها و بارها او را اذیت کرد تا اینکه سرانجام تسلیم شد و آنتیپاس از امپراتور درخواست کرد و گفت آیا می توانم لطفاً پادشاه شوم؟ که امپراتور پاسخ داد هیچ کس نمی تواند پادشاه شود مگر اینکه من بگویم او می تواند پادشاه شود. دوباره بابت عکس ها عذرخواهی می کنم. هرچه رایگان بود گرفتم و فقط آنها را با هم ترکیب کردم. اما به هر حال امپراتور آنقدر از درخواست آنتیپاس عصبانی شد که آنتیپاس را به گال تبعید کرد. اما او به هیرودیا گفت: میدانی تو خواهر دوست ما هیرودیس آگریپاس اول هستی، بنابراین لازم نیست تبعید شوی. او گفت: نه، من هم میایم. بنابراین هیرودیس آنتیپاس و هیرودیا آخرین روزهای خود را در تبعید گذراندند. نه اینکه بخوام جار و جنجال راه بندازم، ولی باید به حرف یوحنا گوش میدادن، مگه نه؟ این دکتر کریک کینر در حال تدریسش در مورد کتاب متی هست. این جلسه 12، متی از 12 تا 14 هست.